أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در باره مقولات بود. بعد از اینکه تعداد مقولات رو مطرح کردم، در قسمت اول از بحث جواهر رو مطرح میکنم که از این جواهر جسم مورد بحث واقع شد، ماده هم مورد بحث واقع شد، صورت جسمیه هم مورد بحث واقع شد. آخرین بخش از این بحث صورت نوعیه است. صورت نوعیه یعنی جوهرهایی که باعث تنوع اجسامند، اینکه این جسم جسم خاصی است و اون جسم نوع دیگری از جسمه، به واسطه این است که یکی یک صورتی داره جوهری. مثلا اگر یکی آب است و یکی خاک، این به خاطر اینه که آب صورت جوهری مائیه را داره و تراب صورت جوهری ترابیه. خب اثبات این مسئله که در اجسام علاوه بر ماده و جسمیتشون یه حقیقت جوهری دیگری وجود داره، این چگونه است؟ دو تا دلیل در اینجا در این فصل برای مسئله ذکر شده. دلیل اول رو که ذکر میکنن، دو تا اشکال بر این دلیل شده، بر مقدمات دلیل اون اشکالات رو مطرح میکنن و جواب میدن. بعد دلیل دوم رو مطرح میکنن، بر دلیل دوم هم یه اشکال شده، اون اشکال رو متعرض میشن و جواب. اما دلیل اول میفرمایند که شما وقتی به اجسام مراجعه میکنید، میبینید که اجسام اختلاف دارن از جهت اینکه هر کدام یه مفاهیم خاصی برشون صادقه. یکی برش صادق انه ماء، یکی برش صادق انه تراب، یکی صادق برش که انه عنصر یعنی جسم بسیط. این بسیطی که گفته میشه در اینجا، بسیط به معنای فیزیکیه، بسیط به معنای مصطلح در علوم طبیعیه، بلا جسم به نظر آقای طباطبایی مرکبه. اون ترکیب از ماده و صورت بود، اما عنصر یعنی اونی که از اجسام مختلف تشکیل نشده، از اجسامی که دارای طبایع مختلف هستند، به طوری که اگه تقسیمش کنی دو قسمش هم باز همون طبیعت واحده است. خب یکی میبینیم عنصره، یکی میبینیم نه، جسم مرکبه. جسم مرکبه یعنی از اجسام مختلفی تشکیل شده. حالا عناصر قدیم میگفتن 4 تاست و امروز معلوم شده که اونایی که اونها عنصر میدونستن، اینا عنصر نیست، اینا جسم های مرکبه. چون وسائل دقیق نبود، اینا رو فکر میکردن دیگه عناصر هستن. بعد که وسائل تجربی دقیق تر شد، معلوم شد اینا عنصر نیستند. و هم به همین بیان ممکنه یه وقتی معلوم بشه که بعضی از این چیزهایی که الان به عنوان عنصر شمرده میشه، یا همشون عنصر نیستن. ما به مصداق کار نداریم، بالاخره در عالم عنصری هست. جسم مرکب رو بعضیش رو میگن معدن. معدن یعنی اونی که تشکیل شده از اجسام مختلف ولی حیات درش نیست، حتی حیات گیاهی، جماد صرفه، مثل سنگ و عقیق و نمیدونم امثال اینها. خود آب مثلا معدنه، و از اینجا معلوم میشه که اصطلاح معدن در فلسفه در این تقسیمات اجسام غیر اون معدن فقهیه که عبارت است از فلز گرانبهایی که از معدن فارسی استخراج میشه. بعضی رو میگیم نبات، اونایی که تغذیه دارن، تنمیه دارن، تولید دارن. بعضی حیوانن، اونی که حس و حرکت داره. بعضی انسانه. بالاخره میبینیم فرق دارن اجسام. پس مقدمه اول اینه که اجسام از نظر این که مفاهیمی برشون صدق میکنه یکسان نیستن، برای یکی یه مفهوم صادقه، برای یکی. مقدمه دوم اینه که این مفاهیم دو ویژگی دارند. ویژگی اول این است که این مفاهیم بیان و ثبوتن برای اجسام. یعنی آب، آب بودنش دیگه احتیاج به اثبات نداره. خاک، خاک بودنش دیگه عین ذاتشه، ثبوت و شیل نفسهی ضروری. انسان، انسان بودنش احتیاج به اثبات نداره. یه ویژگی. ویژگی دوم اینه که ممتنع الانفکا که از اون شیعه، یعنی نمیشه آب آب باشه ولی آبم نباشه، چون اگه ثبوتش ضروریه پس انفکاکش ممتنعه. اگه ثبوت و شیل نفسهی ضروری پس انفکاکش محال. خب این که این دو ویژگی در اینها هست، بفرمایید اینا رو اگه مراجعه بفرمایید به بحث ماهیت در همین کتاب و کتاب‌های دیگه، معلوم میشه اینا ویژگی‌های ذاتیاتن. در یه بحثی داشتیم که مفاهیمی که بر ماهیات هم میشن دو قسمن، ذاتی و عرضی. وقت اونجا خواصی برای ذاتی ذکر کردیم که مشهوره، ذاتی و شیئن لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا و کان ایزن بین الثبوت له. بین الثبوت بودن یکی از ویژگی های ذاتیه. این ویژگی اول از ویژگیات ذاتیه. ممتنع الانفکاک بودن هم از ویژگی های ذاتیه. البته در این کتاب نیومده ولی در اشارات ابن سینا مطرح کرده این رو. این دوتا ویژگی به ما نشون میده که این مفاهیمی که بر اجسام مختلف صدق میکنن اینها ذاتی اند برای اجسام. خب حالا که ذاتی شدند، یه مقدمه دیگر این است که مقوم الجوهره لا یکون الا جوهرن. مقوم یک جوهر باید خودش جوهر باشه، برای اینکه اگر بخواهد جوهر مقومش عرض باشه لازمش اینه که دو چیز متباین یک حقیقت رو بسازن. برای اینکه ذاتی هر شی همون خود شیعه در وجود خارجی، انسان با ناطق در وجود خارجی یکیه، چنانکه انسان با حیوان در وجود خارجی یک. حالا اگر بنا شد یه ماهیتی، یه ذاتیش جوهر بود، یه ذاتیش عرض، برای اینکه اون ماهیت همون ذاتی ها هر دوشون هست، همونطور که انسان هم حیوان در خارج به عینه هم ناطقه، یعنی دوتا مصداق که نداره حیوان با ناطق، همونی که حیوانه همون ناطقه، به دلیل هم الانسان و حیوان و الانسان و ناطقون. وقت اگر بنا باشه یکی از ذاتیات جوهر باشه، باید اون ماهیت خارجی قائم به خود باشه. دیگری که عرضه، لازمش اینه که اون ماهیت خارجی قائم به غیر باشه، یعنی اون ماهیت واحده هم لافی موضوع باشه هم بی موضوع، محاله. پس بنابراین مقوم الجوهره جوهر، ذاتی الجوهر جوهر. خب اینایی که ذاتی هستن برای اجسام، جسم اگه جوهره ذاتیش هم پس جوهره. خب حالا که جوهره، این ذاتی چه نوع ذاتیه؟ فرمان این ذاتی رو وقتی نگاه می‌کنین اخص از جسمه، چون هر یک از این ذاتیات در همه اجسام که نیست، ماهیت که در همه نیست. بحث ما در اون مفاهیم مختلف بود، یعنی یکی ما هست و تراب نیست، یکی ترابه و معنی. پس اینها که ذاتی‌اند برای جسم، نسبتشون به جسم نسبت فصله، نه نسبت جنس. یعنی جسم میشه جنس و اینها میشن فصل، و مجموع اون جنس و فصل یه نوع رو میسازن. لذا میشه ما نوع من الجس، تراب نوع من الجس، عنصر نوع آخر من الجس و هاکذا. پس در اجسام یه جوهرهایی هست که اینها منوعن، نوع سازن، و این جوهرها صورتن، برای اینکه تو مادن دیگه، همه ماده اینا رو میپذیره، برای اینکه پذیرش کار ماده است. و اگر پذیرش از صورت جسمی برمی آمد، دیگه راهی برای اثبات ماده وجود نداشت. گفتیم چون اجسام یه فعلیت دارن و یه حالت پذیرش، پس در اجسام هم ماده هست هم صورت. خب اگه این صور تو ماده هستن و صورت هستن، چون صورت یعنی اون چیزی که پوشش ماده هست، پس بنابراین در اجسام یک اموری داریم که جوهرند، مقوم اجسامند و صورتند. این همون صور نوعیه جوهریه. بعد از اینکه این دلیل اقامه شد، اون وقت به کوبه که از مقدمات این دلیل اشکال میشه. شما گفتید مقوم الجوهره جوهر، ما میبینیم اینطور نیست. عرض هم میتونه مقوم جوهر باشه. حالا ببینیم اون اشکال چی. در اثبات صور نوعیه، صور نوعیه چیان؟ فرمان صور جوهری هستن، یا صورت، صورت یعنی اون فعلیتی که روی ماده میاد، جوهری هم. المنوع لجوهر الجسم المطلق، که تنویع کننده، نو کننده جوهر جسم مطلق هن. یعنی جسم مطلق که یک جوهره، این مینه ها میان اون رو نو میکنن، یکی رو میکنن آب، یکی رو میکنن تراب، یکی رو میکنن عنصر، یکی رو میکنن معدن، یکی رو میکنن حیوان، یکی رو میکنن نبات. دلیل اول اینه که این دلیل رو میتونید در جلد پنجم اسفار صفحه 166 ملاحظه بفرمایید. ما نجد فی الاجسام اختلافا، اجسام میبینیم مختلفن از حیث صدق مفاهیم علیها، یعنی که مفاهیمی بر ما صدق میکنه، که هی بینت و ثبوت لها ممتنعه الانفکاک عنها، که این مفاهیم دو ویژگی داره، یکی این که روشن ثبوتش برای اون اجسام، ثبوت این مفاهیم برای اون اجسام روشنه، از باب این که خود ذات اونهاست، حقیقت اونهاست، احتیاج به اثبات نداره. ممتنعت الانفکاک انها، برای این که ثبوت شیل نفسهی ضروری. و اینا میبینید روشنه که ما نمیتونیم نتصور جسم دون ان نتصوره، مثلا جز این که او را تصور کنیم، از باب مثل یا عنصر یا مرکب معدنی، یعنی جماد، مرکبی که جماد بشه بهش میگن معدن، یا شجر یعنی نبات مثلا درخت، یا حیوان و هاکذا، اجسام مختلفی کرد. خب با این مقدمات شما چی میخواد اثبات کنید؟ مفاهیمی بر جسم صدق میکنه مقدمه اول. این مفاهیم دو ویژگی داره، بینت و ثبوت و ممتنعت الانفکاک، این مقدمه دوم. برای من از همین دو مقدمه ما میخواییم نتیجه بگیریم که اینها ذاتی جسمن، مقوم جسمن، و تلبس الجسم به هاذه المفاهیم علا هازن. نه، این که جسم متلبس به این مفاهیمه، به این نحوی که گفتیم، به نحوی که بینت و ثبوت و ممتنعت و الانفکاک هستن، امارت و کون این مفاهیم من مقبمات جسم، یعنی من ذاتیات جسم، چون مقبم یعنی همون ذاتی، برای اینکه دو تا از ویژگی های ذاتی در اینها هست، یکیش که بود کافی بود. ولما کان کل منها اخص من الجسم، هر کدوم از اینها هم وقتی نگاه میکنید در تمام اجسام نیست، نسبتش با جسم نسبت عام و خاصه. وهی مقومتون لجوهر ذاته، و همه این مفاهیم مقوم هم که هستند، مقوم بودن، مقوم بودن و با دلیل با بیان قبلی اثبات کردیم، با پارایراف قبل اثبات کردیم. پس فیحصل بنزمام کل منها الیه نوعون، اگه یه ذاتی بیارن کنار یه جنسی قرار بدن که این ذاتی اخص از اون جنسه، خب این ذاتی اسمش میشه چی؟ فصل. پس حاصل میشه به انضمام هر یک از این مفاهیم به اون جسم، چون اینا اخصن از او، نوع من، نوعی از جسم. خب حالا اینایی که زمینه میشن به جسم و نوع ساز هستن، جسم و تنویع میکنن، انواع مختلف جسم به وجود میاد، اینا خودشون عرضن یا جوهر؟ شما میخواید بگید صور جوهری، فرمان ولا یقوم الجوهر الا جوهرون، مقوم جوهر که نمیتونه جز جوهر باشه. فهیه صورون جوهریتون منوعه، پس بنابراین اینها جوهرند و منوعه، یعنی منوعه ها جوهرند. صورم هستن برای اینکه هرچی که در اون ماده باشه و جوهر باشه اسمش میشه صورت. لایقال میگه کی به شما گفته که لایقوم الجوهر الا جوهر؟ ما میبینیم که عرض هم مقوم جوهر میتونه باشه. چطور؟ برای من شما یه آهن داشته باشید، جوهرشو عوض نکنید، آهن همون آهن باشه، فقط شکلشو، اول یه قلمبه آهن بوده، حالا این آهنگر میذاردش تو کوره، وقتی حرارت داد میاره بیرون و باش کار میکنه تا همین آهن رو به صورت شمشیر در میاره. شمشیر جوهرش عوض شده یا فقط شکلش عوض شده؟ قبلا یه شمش طلا بوده، حالا شد مثلا شمش آهن بوده، حالا شده یه مثلا شمشیر، یه باره همش اضافه شد. ولی اونی که هست همون ذات، همون ذاته، فقط چیزی که فرق کرده شکله، شکل از عرضیاته، از اعراض خودش، عرض کیفه، در حالی که میبینیم ماهیت عوض شد، الان دیگه برش آهن صادق نیست، سیف صادق. سیف یه حقیقت، آهن یه حقیقت دیگر. سیف که یک نوع از انواع جسمه، به وسیله چی پدید اومد؟ به وسیله یه شکل خاصی که به اون آهن دادن، یعنی مقوم این نوع از جسم که اسمش سیفه همون شکلشه، و الا از نظر جوهر این سیف با اون قلمب آهن هیچ فرقی نداره، جوهرن هر دو آهنن، منتها این چون این شکل خاص رو داره شده سیف. یا مثلا یه نوع دیگه جسم رو اسمش میشه خونه، خونه بیت، این یه نوع جسمه، اما چیه حقیقتش؟ حقیقتش همون آجراست و گچ و آهن و سیمان، منتها یه شکل خاصی براش پیدا میشه. وقتی اون شکل خاص پیدا شد شما میگید بیتون، بیت براش صادق، که قبل از این بیت صادق نبود. بیت یک امر جوهریه ولی تشکیل شده از جواهری و یه عرض، عرض همون شکل. خود اون جواهر وقتی تنها بودن بیت نبودن، همین که این شکل خاص پیدا شد جوهری به نام بیت پیدا شد. پس ما یه جوهری پیدا کردیم مثل خانه بیت، مثل سیف، که تشکیل شده از جوهر و عرض. ایشون میفرمایند که تقصیر نداری، مرکب رو اگر تشخیص میدید که ما مرکب دو رقم داریم، مرکب حقیقی و مرکب اعتباری، وقت این اشکال به ما نمی کردید. مرکبات حقیقی اونهایی است که وقتی ترکیب میشه اجزا با هم یه حقیقت ثالثی به وجود میاد. اون مادهی که اسمش جسمه با صورت ماییه یه حقیقت دیگری است غیر اون اکسیژن و هیدروژنی که اول بود. اما اینجا این آجرها وقتی شکل پیدا کردن باز هم آجران فقط رو هم قرار گرفتن، حقیقتشون شیء ثالثی نشده، بلکه همون جواهر هستن، بهشون یه عرضی زمیمه شده. یه ماهیت حقیقی نیست، این مجموعه ای از ماهیات، یک ماهیت جوهری یا ماهیاتی جوهری و یک عرض. این وقت یه ماهیت حقیقی نمیشه. ماهیت حقیقی اینه که بعد از اینکه اون اجزا با هم ترکیب شدن شیء ثالثی حقیقتاً به وجود بیاد. اکسیژن و هیدروژن که کنار هم قرار گرفتن صورت ماییه میاد و اون دوتا رو تحت پوشش قرار میده و چیزی به وجود میاد که آثار خاصی داره غیر آثار اجزا، غیر مجموع آثار اجزا. اما وقتی که یه خشت رو گذاشتید رو خشت دیگه چه اثری داره؟ اثری نداره جز اینکه مجموع همون آثار اون دو جز، یعنی یه خشت به اندازه یه خشت سایه مینداخت جلو سرما رو میگیره، یکی دیگه که گذاشتی به همون به اندازه دوتاشون، حالا دوتا به اندازه دوتا جلو سرما رو میگیره، یعنی یکی به اندازه یکی خودش، اون دومی هم به اندازه خودش، دوتاش دو چندان جلوی سرما رو میگیره، دو چندان سایه میندازه، ستاش همینطور. مجموعشون اثر خاصی ندارن جز آثار مجموع، یعنی تک تک هر کدوم اثر داشتن، مجموعشون مجموع آثار تک تک ها رو دارن، نه یه اثر جدیدی. پس این ماهیت حقیقی نشد. بله از نظر عرف میگن این حالا یه چیز دیگه ای شد، این شمشیر مثلا یه چیز دیگه ای شد، شمشیر جوهرش همون جوهره، منتها چون عرضش فرق کرده عرف میگه یه چیز دیگه شد، اما عقل میگه نه، شکلش فقط عوض شد، حقیقتش عوض نشد. بنابراین وقتی اینطوری باشه این نقض وارد نیست. ما بحثمون در جایی بود که بخواد یه جوهری مقوم یه جوهر باشه، مقوم باشه یعنی برپادارنده او باشه، یعنی وقتی این میاد با اون اجزای اولیه زمینه بشه و یه حقیقت ثالثی به وجود بیاره. اینجا که اینطوری نیست. لا یقال لا نسلم ان الجوهر لا یقومه الا جوهر، ما نمیپذیریم که شما گفتید جوهر لا یقومه الا جوهر. چرا؟ دلیل داریم. کثیرا ما یوجد و شی و یقال علیه الجوهر فی جواب ما هو، خیلی وقتا یه چیزی موجوده و بر او جوهران حمل میشه در جواب ما هو. ثم ینزم الیه شیء من الاعراض، بعد بعضی از اعراض بهش زمیمه میشه و یتغیر بهی جواب و سؤال انه به ما هو، و تغییر میکنه به وسیله همین زمیمه شدن عرض جواب سؤال از همون شیء به ما هو. یعنی از همون شیء وقتی سؤال بکنیم ما هو دیگه نمیگیم حدیدون، میگیم سیفون کل حدید الذی هو جوهرون. اگه شما سوال کنید هازا ماهو میگیم جوهران مثلا جسمون فلان. فعضا سون امن حسیف، خب سون امن حسیف به چیه؟ به زم هیئات عرضیت الی، به اینکه یه هیئت های عرضی دستش یه جور باشه، سرش یه جور باشه، کمرش یه جور باشه، به او زمین میشد. وقت وقتی سونه امن ها سیف و سوئل انهو به ماهو، حالا سوال بکنیم ماهو کانال جواب و ان غیر الجواب انهو به ها وعدید، این جوابی که الان داده میشه غیر از جوابیست که موقع که آهن بود میدادیم. و مثل گل و سنگ و هما جوهران فعضا بنیم من هما بناون، وقتی یه بنایی از اینا ساخته شد وقع افی جواب سؤال انهو به ماهو، واقع می شود در جواب سؤال از همون بنا به ماهو که بگیم هازل بنا ماهو، وقع البیت، در حالی که ولم ینزم الیهما الا هیئات عرضیه الیهما، سمتی که در چاپ اولشه، و حال این که زمیمه نشده به این تین و حجر که دوتا جوهر بودن جز یک هیئات عرضی. پس معلوم میشه عرض وقتی به جوهر زمیمه شد یه جوهر جدیدی به وجود میاد. پس العرض و یقوم الجوهر فانه یقال، میفرمند یه همچه حرفی نزده چون جوابش اینه که فیه خلطون بین الانواع الحقیقیه بعد از دو سطر و بین المرکبات الاعتباریه. شما در این حرفتون خلق کردید بین اون چیزایی که نوع حقیقی هن، نوع طبیعی هن، در عالم طبیعت یه نوع خاصی هن، اونهایی که هیام خب انواع حقیقی چیه؟ تعریفش در این خط تیره باشه بهتره. اللاتی هیام مرکباتون حقیقیه، انواع حقیقی همون مرکبات حقیقی هن. مرکبات حقیقی رو قبلا در بحث ماهیات خونده بودیم. تحصل من ترکبها هویت واحده وراء الاجزاء، مرکبات حقیقی اونه که از ترکب اونها یک هویت واحدهی غیر اجزاء اکسیژن و هیدروژن، دیگه الان اکسیژن و هیدروژن با خاصیت‌های خودشون نیستن، الان آبه، آب با خاصیت‌های مائیه یه هویت واحده است وراء اجزاء، که لها آثار وراء آثار الاجزاء کل عناصر، مثل عناصر که از ماده و صورت تشکیل میشن یه جسم به وجود میاد. موالید یعنی زاییده شده های از عناصر، مرکبات رو بهش میگن موالید، موالید سلاس، برای اینکه عناصری که ترکیب شدن اگر به نحوی باشه که احساس و حرکت بالاراده داشته باشه میشه حیوان، اگر تغذیه و تنمیه و تولید فقط داشته باشه میشه نبات، و اگه هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه میشه معدن. حیوان و نبات و معدن رو بهش میگن موالید سلاس، برای اینکه زاییده های از عناصرن، یعنی عناصر وقتی با هم ترکیب شدن اینا به وجود میان. خلط کردید بین انواع حقیقیه که مرکب حقیقی هن که وقتی ترکیب میشن یه هویت واحدهی برای اجزا پیدا میشه که آثاری برای آثار اجزا داره مثل عناصر و موالید، خلط کردید بین اینها و بین مرکبات اعتباری. مرکبات اعتباری چیان؟ التی لا یحصل من ترکب اجزایها امر وراء الاجزا بلا اثر وراء آثارها، مرکبات اعتباری اونه که حاصل نمیشه از ترکب اجزایشون امری غیر اجزا، یعنی الان هم یه ساختمون همون سنگست و همون گلست و همون آجرست و همون بقیه اجزایی که قبلا جدا بود رو هم قرار داد، اثری هم برای آثار اجزا نداره. خب هر سنگ مثلا یه دونش هر مقدار اثره، حال دوتاش به اندازه دوتاشون اثر داره، مثل سیف، مثل بیت از امور صناعیه و غیرها. و بالجمله المرکبات الاعتباریه خارج از بحث ماست، اونا یه ماهیت واحده نیستن. مرکبات اعتباریه لا یحصل منها امر وراء نفس الاجزاء والمرکب من جوهر و عرض، اونی که مرکب شده از جوهر و عرض مثل سیف مثل بیت، لا جوهر ولا عرض، اون اصلا ماهیت نیست، یعنی ماهیت از نظر حقیقی نیست، عرف بهش بگه ماهیت، اما از نظر حقیقی این نه جوهر نه عرض. چرا؟ وقتی جوهر عرض نبود فلا ماهیت له حتی یقع فی جواب ماهو، پس ماهیت نداره تا واقع بشه در جوهر، یعنی ماهیت حقیقی نداره. چرا؟ چراش اینه، کل ذالک لتباین المقولات، همه اینا به خاطر اینه که مقولات به تمام ذاتهای بسیطشون با هم مباینن. وقتی مباینن وقت نمیشه یک شی مصداق هر دوشون باشه. فلا یتکون من اکثر من واحدت منها ماهیتون، وقت تکون پیدا نمیکنه از بیش از یکی از اونها ماهیت حقیقی. اگه شما میبینید مجموعه از ماهیات عرف همه رو هم رفته یه جا میبینه و میگه یک ماهی.
اون شکل
خاص یه اجزا یا اثر اجزا از اون
خود بیت، اگه
یه ماشین
آجرستی
من همونجا رخته
باشه
تو
اون
شکل خاص بیت پدر نکنه، آثار بیت نداره. آثار بیت چیه؟ همین که بارون رو سر آدم نمیاد، همین که سایه میندازه. خب این سایه مال چیه؟ اون صورت نوعی هم باز بشه چی؟ مندرج تحت مقوله جوهر یه جنسی داشته باشه؟ یه فصلی که خود اون فصل باز به نوبه خود میشه یه صورت نوعیه و هاکذا. ما که اینو گفتیم، اگه اینو بگیم همون اشکال قبلیه داریم تکرار میکنیم. پس ما اگر میگیم، قبلا هم بحثاشو کردیم، گفتیم صورت نوعیه یا فصول جواهر جوهر هستن، اما جوهرن به حمله شایه، یعنی مصداق الجوهرن، اما جوهران جزء ماهیت اینها نیست، که یعنی جوهر جنسشون باشه و خودشون دارای فصلی باشن. حقیقتش اینه که فصل ماهیت بسیطه و صورت نوعی ماهیت بسیطه و ماهیات بسیطه مندرج تحت هیچ یک از مقولات نیستن، برای اینکه مقوله ماهیات مرکبه رو شامل میشه، همونطور که قبلا گفتیم. یه ولا یقال، دوباره اشکال نکنید به ما بگید که شما گفتید صورت نوعیه جوهرند و کون و صور نوعیه جواهر، این منافات داره با قول فلاسفه که میگن ان فصول الجواهر غیر مندرجت تحت جنس الجوهر، فصول جواهر مندرج نیستن. منافاتش هم به خاطر اینه مستشکل میگه، چون فصول جواهر همون صور نوعیه، صور نوعیه را این لا به شرط عقد کنی میشه فصول، فصول رو اگه به شرط لحظ کنیم چه صور نوعیه. میگه این اشکال نکنید، فانه یقال که بحث از این شد در مرحله ماهیت، در فصل ششم از مرحله قلب این بحث شد و تذهبه و با بحثی که اونجا شد روشن شد که ان معنا جوهریت فصول الجواهر ان جنس الجوهر صادق علیها صدق العرض العام علی الخاصه. معنای و روشن شد که معنای این که فصول جواهر جوهرن. خب حالا فصول جواهر اصلا چه ربطی داره؟ تو جواب میخوان توضیح بدن که فصول جواهر ربط به مانحنفی داره. چرا؟ چون وحیه از صور و نوعیه مأخوذتن به شرط لا، مأخوذتن به شرط لا حال برای هیه است، نه حال برای از صور و نوعیه. هیه یعنی این فصول جواهر در حالی که اخذ شده اند به شرط لا چی هم؟ همون صور نوعیه. و الا اگر حال باشه برای صور نوعیه معنا غلط میشه. اگه حال بود برای صور نوعیه باید میگو فرمود و هیه صور و نوعیه مأخوذتن لا به شرط، فصول همون صور نوعیه، یعنی که اون صور نوعیه عقص شدن لا بشه. بالاخره این هم رابطه اش که فصول با صور نوعیه همون یکیه به اعتبار به شرط لا و لا به شرط فرم. روشن شد با اون بحثی که در مرحله ماهیت در فصل ششم کردیم که جنس جوهر بر اینها صادق هست، اما نه صدق ذاتیه علال نوع، بلکه صدق العرض العام علل خاصه، اونطوری که یه عرض عام بر خاصه صادقه. برای اینکه جوهر عامه و هر یک از صور نوعیه چه خاص، جوهر هم بر ما صورت نوعیه مایی صادقه، هم بر صورت نوعیه ترابی، پس میشه عرضی عام، چون اختصاص به یک ماهیت واحده نداره. فهیه مقومات للانواع، پس این صور نوعیه در عین این که مقوم انواع و ذاتی انواع ان، اما برای جنس آرزی ان، چنان که جنس برای اونها آرزیه، یعنی هر دو از هم خارج ان، جنس که همون جوهر باشه. این یه دلیل نم اشکالاتش و جوابهاش. دلیل دیگری که آوردن برای اثبات صور نوعی اینجا ذکر شد اینه که اینم باز در اسفا جلد 5 صفحه 157 ش متن ملاحظه بفرمایند که ما در اجسام می‌بینیم آثارشون فرق میکنه، یکی آتش میسوزونه، یکی آب سرده و آتش رو خاموش میکنه، یکی مثلا گلابیه، یکی هم قنبیده، یکی مثلا یه جسم خاصیه با یه آثاری، یک جسم دیگه با آثار خاص. ما از شما میپرسیم این آثار خاص مؤثرش چیه؟ چی شده که این آثار رو داره، اون آثار دیگه داره؟ برای این آثار ما مؤثر میطلبیم. مؤثر چیه؟ تا اون جایی که ما حالا اثبات کردیم آثار میشه همون اعراضا. ما در اجسام اعراض مختلفی میبینیم. ما از اینجا میخواییم توجه بدیم که همین دلیل که داره اثبات میکنه صور نوعیه رو به عنوان فاعل و مبدأ برای اعراض داره اثبات. بنابراین اگر در دلیل حرکت جوهری میگیم عرض معلول صورت نوعیه است، اینجا اثباتش شده. این آثار مختلف، این که یکی تنده، یکی تیزه، یکی شیرینه، یکی شوره، یعنی اعراض مختلف این که در اجسامه، که اینا آثار اجسامه، مؤثرش چیه؟ حتما مؤثر که میخواد، چون معلول بدون علت ممکنه بدون علت که نمیتونه باشه. علتش چیه؟ علت ممکنه یک کسی در بیاد و بگه جسمیت. فرمان اگه کسی بگه جسمیت، جوابش اینه، جسمیت که در همشون مشترکه، سنخیت بین علت و معلول که مبدع قانون الواحده به ما میگه که اگه جسمیت علت بود بعد همشون اثر یکسان داشتن. اما یکی میسوزونه یکی نه، پس معلوم میشه که جسمیت که امر مشترکی در همه است، مبدا این آثار مختلف نیست. کسی بگه خود ماده یعنی همون هیولا، اینم جوابش اینه که هیولا کار فعل و تأثیر ازش نمیاد، اون شأنی نداره جز قبول قوه، اون همش حالت انفعالی داره، حالت فعلی نداره. ما دنبال فاعل میگردیم، دنبال چیزی که موجد این آثاره، بس اونو نمیتونه. اگر بگید خب از عالم ماده میرون بیرون، چون اعراض که موضوع بحث و معالیلن، اون چرا هم که تا حالا اثبات شده قبل از این فصل ماده بوده و صورت جسمیه، ماده و صورت جسمیه هم که مشکل ما رو حل نکرد، خب از عالم ماده میریم بالا، میگیم یه مجردی یا مجرداتی هستن که علت این آثارن. یعنی اگه این میسوزونه، این سوزاندن اثر یه ملکه، اگه اون یکی هم یخ میکنه انسان رو، به خاطر اینه که یه ملکی هست که این اثر رو ایجاد میکنه. برمند خب ملک نسبتش به همه اجسام علی سویه، یکی پسر خالش نیست، یکی مثلا ضد نقیزش که به یکی یه اثری بده یکی به یه اثر دیگه. اون موجود مجرد نسبتش به همه اجسام علی سویه است. اگه بنا باشه اون ایجاد این آثار رو بکنه، وجهی نداره که در یکی این اثر خاص، در یکی اون اثر دیگری را ایجاد. حالا یه کس در بیاد بگه خب شما که کدوم اثر میگی؟ مثلا یه اثر میگی این مثلا سفید اون سیاه، برف سفیده این مثلا زغال سیاهه، این دوتا هست. میگه خب من این رنگاشو میگی؟ رنگاش معلول مثلا کیفیت دیگریه، یه عرض دیگه ای رو بیاره و بگه این عرض مستند به اون عرض، مثلا بگه این رنگش مربوط به شکلشه،
اون یکم رنگش مربوط به شکله، یعنی اون شکله مؤثره و این رنگه اثر. اگه کسی اینو بگه، خب ما میگیم خود اون شکله هم یه عرضه، ما کلی عرض مورد سوالمونه. اگه اون عرضه رو هم سوال بکنیم، شما باید یا به یه عرض دیگری مستندش کنی و همینطور بره حلم مجرن و یه تسلسل، یا باید برگردی. وقتی برگردی یعنی همون عرضه رو به عرض اول مستند کنی، ولی با چند واسطه میشه چی؟ دو، حالا یا مصرح یا مزمن. یا بالاخره مجبور میشی که بعد از این که دست به دامن این عرض شدی، گفتی این عرض مستند به اون عرض، ما از این عبایی نداریم که یه عرضی مستند به یه عرض دیگه، ولی بالاخره برسونیش به یه جوهر. خب اگه رسوندیش به اون جوهر، اون جوهر که ماده که نیست، صورت جسمی هم نیست چون مشترکه، پس بنابراین باید چی باشه؟ یه جوهری باشه که در خصوص این برف هست که اثر سفیدی ازش برخاست، و در خصوص اون مثلا زغال یه از جوهر دیگه ایست که اثر سیاهی. خب این جوهری که در اینجا و اونجا هست نسبت به جسم رابطه چیه؟ اخصه. وقتی اخص بود، برای اینکه هر دو جسمن، اما یکی یه جوهر داره یکی یه جوهره دیگه داره، پس هر کدام از این جوهرها رابطهشون با جسم میشه اخص. اخصی شدن میشن منبع جسم، چون جوهرند و مقومون. پس صورت نوعیه رو به ناچار شما باید بپذیری، برای اینکه اعراض قابل انکار نیستن. پس خلاصه دلیل اینه که وقتی ما میبینیم این اجسام اعراض مختلفی دارن، این اعراض هم آثار اجسامن، این آثار مؤثر میخوان، مؤثری وجود نداره جز همون چیزی که این جسم رو میکنه این نوع خاص. این که آب این اثر خاص رو داره به خاطر صورت ماییشه، نه به خاطر مادهشه، نه به خاطر صورت جسمیشه، و نه به خاطر یه امر مجرده، چون امر مجرد رابطهش با ما و نار یکسانه. اینم دلیل دوم. حجتون اخرى این است که انا نجد الاجسام مختلفتن به حسب الاثار القائمه بها. ما اینو بالبداهه میابیم که اجسام فرق میکنن بر حسب آثاری که قائم به اونهاست. اون روز که کولر روشن بود یه آثاری برش بار بود، حالا که بخاری باید روشن باشه یه آثار دیگه، آتش یه اثر داره، آب یه اثر دیگه. اون آثار چیه؟ من العوارض، اون عوارض یعنی عرضیات که میشن اعراض اجسام. حالا چه عرضهای لازم چه عرضهای مفارق. آتش عرض لازمش مثلا سوزاندنه، عرض مفارق مثل اینجا بودن و اونجا بودن، میتونه اینجا باشه میتونه اونجا. و اختصاص و کل من هذه المختلفات الاثار به مختص بهی من الاثار لیس الا لمخصص بالضروره. که اختصاص پیدا کرده هر یک از این مختلفات الاثارها، آب یا آثاری پیدا کرده، آتشی آثاری پیدا کرده، هر یک از اینا اختصاص پیدا کردنشون به اون چی که اختصاص به او پیدا کرده از آثار بی جهت نیست، نیست مگر به وسیله یه اختصاص دهندهی بلبداها، یعنی بی علت که نمیشه، علت میخواد. و من المحال ان یکون المخصص هو الجسمیت المشترکه. از محالاتی که بگی تخصیص دهنده این جسم به این اثر و اون جسم دیگر به اون اثر، همون خود جسمیته که المشترکه. این المشترکه در حقیقت تعلیق حکم به وصفه که مشعر به علیات، یعنی وجه استعالش همین اشتراکه. برای تأکید تصریح هم میکنن لاشتراک ها بین جمیع الاجسام، برای اینکه صورت جسمیه اون جسمیت مشترک بین همه است، اما آثار که یکسان نیست. ولل ماده المشترکه، ماده مشترکه، این با همین مشترکه داره میفهمونه که نمیتونه باشه، به خاطر مشترک بودنش یه وجه دیگر هم میفرماید، یکم به خاطر اینکه لان شأنها القبول و الاستعداد. اون اصلا کار فعل تأثیر ایجاد ازش نمیاد، شما برای این آثار مؤثر میخوایی، فاعل میخوایی، اقتضا یعنی مقتضی میخوایی، مقتضی نمیتونه او باشه، اون شأنش قبول و استعداده، نه فعل و اقتضا. خب از عالم ماده فارغ شدید، تو عالم ماده دیگه چیزی نداره جز بیاد دست به دامن اعراض بشید اون گذاشتن برای آخر. ولا موجود مفارق، نمیتونید بگید یه موجود مفارقی مؤثر این آثاره. لاستواء نسبته الی جمیع الاجسام، چون اون نسبتش به همه مساویه، اون اگه بنا باشه بده وجه نداره که به یکی سوختن رو بده به یکی سردی رو بده. و یمتنع ان یکون المخصص هو بعض الاعراض اللاحقه، نخواهید بیاید یه وقت دست به دامنه خود این اعراض بشید یکی رو بذارید به عهده دیگری، محاله که مخصص بعضی از اعراض عارضه به جسم باشه. به ان یتخصص اثرون به اثر سابق، به این که تخصص پیدا کنه یه اثری به سبب یه اثر قبلی، یعنی اون اثر قبلی بشه مخصص او. فانا، چرا این محاله؟ چون ما نقل کلام میکنیم به اون اثر سابق. فیتسلسل، اون اثر سابق رو هم حتما میخواید به عهده یه اثر دیگری و هاکذا بذارید، میشه تسلسل. یا اون اثر سابق رو میخواید مستندش کنید به این اثر لاحق، یدور. یا ینتهی الی امر غیر خارج عن جوهر الجز، یا نه منتهیش میکنید امر رو، میگید نه تسلسل نه دور، منتهی میشه امر به یه امری که اون خارج از جوهر جسم نیست. کدوم جسم؟ اون جسمی که اندهال اثر اثر داره، یعنی این آتشی که میسوزونه، این آثار مختلفی که داره ولو مترتبه بر هم، ولی بالاخره به چی ختم میشه؟ به یه جوهری که در خود همین آتشه، به یه امری که خارج از جوهر این جسم نیست. کدوم جسم؟ همین جسمی که اثر داره. ولی اولان محالان تسلسل و دور که محاله، فیبقى الصالح، بس حتما باید این اعراض ولو یکی رو مترتبه بر دیگری کردید بالاخره منتهی بشه به اون جوهر. ثالث یعنی وهو استناد الاثار الی امر غیر خارج من جوهر الجسم، این که بگید مستندن این آثار به یه امری که بیرون از جوهر جسم نیست. خب اگه بیرون از جوهر جسم نیست میشه ذاتی، فیکون مقوما له، پس اون امری که داخل در حقیقت جسمه و مبدع این آثاره، فاعل این آثاره، مقتضی این آثاره، چون فاعل و مقتضی و مؤثر و مخصص و اینا همش میشه مقوم جسم. و مقوم الجوهره جوهر، مقوم جوهر جوهره، پس خود اون امر میشه امری جوهری. خب این امر جوهری اخص هم هست، پس میشه منبه. و از کان هاذا المقوم الجوهری اخص من الجسم المطلق، چون این مقوم جوهری از اون جسم به صورت مطلقش اخصه، فهو صورت جوهریت منبعت به اون جسم مطلق. پس نتیجه این که ففل اجسام، از این استدلال نتیجه میگیریم الاختلافها، بر اون اختلافی که دارن یک صور نوعیه جوهری هست که هیه مباد اول الاثار المختلفه، که این صور نوعیه عللن، مبدع یعنی فاعلن، یعنی مؤثرن، یعنی ایجاد کننده این آثار مختلف هستن. اون آثاری که مختلف هست به اختلاف انواع. و السلام علیکم و رحمت.
تحصیلات نوروزما از که لاب شرط بود نسبت به اکتر مقابل صورت بوده گفته بود حملش بر نو به صورت حمل اولی لحظ که نو خودش نه تحصیل داشت نه ابهام اقتضایی هیچ کنی بنا داشت و حمل شایدی
نه
و این دلدائی درش در هر دوتا کتاب اشاره به حمل اولی کرده بود.
بله هر دوش حمل اولیه، جهتش این که در حمل اولی میگیم یک ذات، یعنی موضوع همون محمول باشه ذاتن، اما نه به همه اعتبارات، باید اعتباراً فرق بکنه اشکال نداره. و یختلفان بل اعتبار، حالا میاد در بحث هم که موضوع محمول ذاتن باید یکی باشن، اما اعتباراً اگه فرق کردن، یعنی اعتبار به شرط لا و لا به شرط ضرری نمیرسه، چنان که اجمال و تفصیل ضرر نمیرسه. شما یه وقت انسان رو به صورت مجمل اعتبار میکنی میشه انسان، یه وقت باز اعتبار میکنی میشه حیوانان ناطق،
الانسان و حیوان ناطق حملش حمله اولی هست یا نیست؟ هست، با اینکه یه اختلافی به اعتبار اجمال و تفصیل داره. اینجا هم اختلاف در ذات که نیست، اختلاف در اعتبار اجمال و تفصیله. البته این همه که من عرض کنم بیانات فرمایش آقای طباطبایی ها و الا نظر بله غیر آقای طباطبایی و آقای جوادی، همه قائلن به اینکه هم حمله شایعه. همه درست، چون مفهوم انسان غیر مفهوم ناطقه، مثلا ذاتن فرق میکنه، فقط من صداقن یکیه. لذا این ملاحظه فرمودید، من وقتی میخواستم استدلال کنم به حرف آقای طباطبایی نمیدونم استدلال نکردم، به اینکه وجود خارجی یکیه. گفتیم این انسان اگر ذاتیاتش یکی جوهره یکی عرض، این ذاتیات در خارج این چی هم؟ انسان هم. اگر بخواد یکی جوهر باشه، یعنی اون مصداق خارجی انسان باید چی باشه؟ چون هم مصداق انسانه، هم مصداق حیوانه، هم مصداق ناطق، اصلا به مفهوم و ماهیت کار نداره. چون مصداق یک جوهره باید لافی موضوع باشه، چون مصداق یک عرضه باید فی موضوع باشه، وقت محاله. اینطور که بیان بکنیم و لعی بخواییم رو مبنای آقای طباطبایی صحبت بکنیم خیلی ساده تره، چون ایشون میگه اون وقت یک ماهیت چون عین جنسشه، خود همون ماهیت جنسیه. اگه جنسش جوهره پس این ماهیت چیه؟ جوهر. اگه فصلش عرضه، این ماهیت همون ذات همون فصله، پس این ماهیت همون ذاتش میگه ذات عرض، یعنی از ماهوی. اما ما اینطور بیان نکردیم برای اینکه طبق همه مبانی درست باشه.
یه عبارتی هم تو شهرش هم سیاره که از منغولا تقصیم بوده به اعتبار ناقل برده اصطلاح خاص، حالا گفته باشه مثل دل که نحویون سرداشتشون رو خاص میکنن
بند
وقت برای گفته بودن نحویون و نزار با زال مثال تو به دوران که مثال برای حرکت در اشکال، ولی نزاریون بردندش به ماله سلوحیت و حرکه و ما اونی که صلاحیت داری که برایش یه چیزی متوقف بشه دیگه نزاریون
نمیدونم، باید ببینم. من یه هم چیزی الان دارم میشنم در کجای شهر شمسی هست
وقتی که میاد یک لفظ که تحصیل ممکنه
از
معنیش
دست
بکشه
من قول بشه، ما میرین در تحصیل بحث الفاظش به الان نگاه میکنم چشمتون رو کنم انشاءالله.